رفقای کارگر و قرینه هایی که حضور داره مستنه. اون مستند دعواست. بعد در دعوای مدنی و کیفری 5 تا بیشتر دلیل نداریم در اثبات ادعا، اما در قراردادهای کارگری قرینه و دلایل بیشتری میتواند اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی رو داشته باشد. ما برگردیم به ادامه این بحث رو، ماده 10 رو جمع کنیم.
من اجازه میدید آقای حیدری دوباره روی خط هستن، چون من میخوام سوالی رو از ایشون بپرسم. آقای حیدری شما صدای بنده رو دارید همکنون؟
بله.
سپاسگزارم برادر عزیزم. آقای حیدری، ما مشخصا با آقای دکتر کرمی بحثمون از آغاز تا به الان که حضرت عالی هم افتخار همراهی دادید راجع به شرایط حاکم بر قراردادهای کار و تنظیم قرارداد کار است. من میخوام سوالم رو از شما بپرسم، به نوعی نقطه نظرات شما رو جویا بشم که از نظر شما اساسا تنظیم قراردادهای کار با چه مشکلاتی مواجه است که این نکاتی که شما بیان میکنید، ایراداتی که به زعم شما قابلیت مطرح دارن رو ما بشنویم، که آقای دکتر کرمی هم به این موارد به اصطلاح نگاهی داشته باشن. به هر حال حضرت عالی نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هستید، به نظر من شما سفیر خواسته های مظلومانه قشر همیشه مظلوم کارگر هستید. انتظار دارم با صراحت لهجه بیشتری اگر ایرادی به این قراردادهای کار میبینید شما بیان بفرمایید، که ما پاسخ آقای دکتر کرمی رو متناظر با ایرادات شما هم بشنویم.
بله خواهش می‌کنم. عرضم به حضور شما که ببینید همونش که دکتر هم اشاره کردن، به خوبی اشاره کردن، در قانون کار قرارداد در 4 نسخه با تنظیم بشه. یه نسخه حتما به کارگر باید داده بشه.
بله.
و در متن قرارداد موضوع ماده 10 در واقع ما که در واقع شرط قرارداد رو اونجا نوشته و هم با ذکر جزئیاتش باید در متن قرارداد، در واقع متن قرارداد کسبی، عرضم به حضور شما بیاد. من فکر می‌کنم بخش عمده از مشکلاتی که پیش میاد بعضا ناشی از عدم آگاهی و اطلاع هم بخش کارگر هم بخش کارفرمایی از اون چیزی که قانون تاکید کرده. من فکر میکنم بیشتر ما از این ناحیه داریم در واقع آسیب میبینیم، که وقتی به مراجع میرسه اونجا که میان راجبش میخوان حکم صادر بکنن، ازم بزرگ شما با نارضایتی در واقع مواجه میشیم. بخش دوم همون چیزی که دکتر بهش اشاره کردن، به خوبی فکر میکنن کارفرما که عدم در واقع تحویل یه نسخه از قرارداد به کارگر از حضور شما باعث میشه که مثلا در نهایت بخشی از حقوق کارگر رو بتونن پرداخت نکنن، یا اثبات حقوق کارگر از این منظر کار سختی باشه، چون قرارداد کتبی از حضور شما وجود نداره.
بله.
من فکر میکنم که در واقع مجموعه از این عوامل دست به دست هم دیگه میده با توجه به شرایط بازار کار. ببینید شرایط بازار کار ما شرایط متفاوتی، نرخ بیکاری بالاست. برخی از اتفاقاتی که داره میفته نه ناشی از رضایت کارگر، بلکه ناشی از ناچار بودن کارگر برای حفظ فرصت شغلی است. بنابراین برخی از حقوقشون رو همین الان هم که تو بازار کار شما مشاهده میکنید به راحتی با علم و آگاهی از اینکه حقوقشون داره تضییع میشه متاسفانه تن میدن به این تضییع حقوق، برای اینکه بتونن فرصت‌های کاری رو برای خودشون ازم بزرگ شما حفظ بکنن و در صف طولانی انتظار فرصت جدید نمونن. بنابراین شرایط خاصی است، منتها این وسط وظیفه تشکل ها، وظیفه وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی و وظیفه ارگانهای نظارتی این هستش که اجازه ندن که شرایط نابسامان بازار کار منتج به تضییع حقوق کارگرا اونم به شکل اجبار باشه. یعنی میخوام بگم که این وظیفه ماست که نباید بذاریم این چه اتفاقی علی رغم اینکه در این بازار داره میافته. ولی من فکر میکنم اون بخشی که ناشی از در واقع خطاهای سهمی است بیشتر ناشی از ندانستن و عدم و علم و آگاهی به خود قانون باشه. شاید خیلی از این کارفرماهایی که در واقع میرسن پاشون به ادارات کار باز میشه و میان توی هیئت‌ها رأی میگیرن، شاید از اولش هم فکر نمیکردن که باید یه همچین حقوقی بدن، که اگر میدونستن شاید پرداخت میکردن به موقع و حتی قرارداد رو در اختیار کارگر قرار میدادن. ولی خب حتما بعضاً پیدا میشه کسانی که با هدف سوء نیت و سوء استفاده از شرایط موجود تصور میکنن که چنین رفتارهایی برای اونها انتفاع ایجاد خواهد کرد. ولی من فکر میکنم که کاملا حرف آقای دکتر درست است و قانون صراحت کافی رو در این خصوص داره ابراز میکنه.
صمیمانه سپاسگزارم جناب آقای سید علیرضا حیدری نایب رئیس محترم اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری. من از کلام شما استفاده میکنم آقای دکتر کرمی، اگر موافقید شما به این نقطه نظرشون هم گوشه چشمی داشته باشید من ممنون میشم. این رو حداقل در عنوان قانونی، ببینیم آیا واقعا تصریحی داریم راجع به این مسائل. ایشون به نوعی به سواد به حقوق کارگر و سواد کارگر به حقوق خود اشاره میکنه. ما مثلا در قلمروهای کیفری میدونیم میگیم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. حالا من ممنون میشم که اگر تجربه‌ای در خصوص هم در قرارداد کار داریم به اینم اشاره داشته باشید. آقای حیدری عزیز، من از همراهی شما سپاسگزارم. اگر شما صحبتی با ما ندارید، نقطه‌ای برای افزودن به کلام وزیرتون ندارید، من حضرت عالی رو به خداوند بزرگ میسپارم. با شما خداحافظی میکنم.
از شما سپاسگزارم و تشکر میکنم، همچنین از در واقع صحبت‌های آقای دکتر که بسیار کارگشا و راهنما.
سپاسگزارم برادر عزیزم، روز روزگار بر شما خوش. آقای دکتر کرمی، ما در خدمت شما هستیم با عطف توجه به کلام خودتون که ما مادر رو تعریف کنیم با صورت بیشتر
اگر بتونیم. من ولی این بحث رو تمام کنیم انشان. من فرمایش جناب آقای حیدری رو یک نقدی بکنم، اونم این است که جناب آقای حیدری حرف منو حتما گوش میکنن. من یک روز در خود وزارت کار به آقایون تذکر دادم، گفتم که شما وزارتکاری ها این همه نیرو قطعا ندارید، تشکل های کارگری بازوی قدرتمند شما هست، شما میتونید نمیتونید شما تمام کارگاه صنوف رو کنترل کنید. قانونگذار در اینجا یک حرکت بسیار پیشرفته و بسیار نوعی درست کرده، گفته که انجمن های صنفی، تشکل های کارگری یک خودنظارتی، خودکنترلی بدون بار مالی برای بودجه کشور، برای وزارت کار بیان اینا نظارت کنن، مشکل رو حل کنن. بی اطلاع کارگر، ما اصل رو بر این میدونیم که کارگر بی اطلاعه. قانون گذار وقتی که کارگر رو به مطلع بدونه و اینجا حاکمیت جهل به قانون رافع مسئولیت نمی کند، خب چه لزومی داشت قانون کاری وضع بشه و حمایت کنه و از دستمزد تعیین کنه؟
بله.
اصلا ضرورتی نداشت.
بله.
اصل بر این است که کارگر بی اطلاعه، کارگر بی سواده، حقوق نمیدونه، قانونش رو نمیدونه و دولت میاد از این قشر ضعیف حمایت میکنه. خب بله. جایگاه تشکل ها کجاست؟ من همیشه گفتم به دوستانمون در وزارت کار، گفتم آقا شما تشکل ها را پروبال بدید، تشکل ها باید برای شما بازوی قدرتمندی باشه در نظارت. متاسفانه تشکل ها توسط وزارت کار خیلی تقویت نشده، خیلی دستشون باز نیست. تشکل ها مثل تقریبا یه درگیری هم به مدت اخیر ایجاد شد که اینا اصلا قدرت خودشون از دست دادن، خاصیت خودشون از دست دادن، نظارت ندارن. این یه نکته.
بله.
نکته بعد این است که کارگر بی سواده یعنی چی؟ ما اصلا تشکل ها را گذاشتیم اونجا، قانونگذار ایجاد کرده، انجمن های اسلامی در کارگاه ایجاد کرده، خود اداره کار را اومده مأموریت داده، اصلا اومده از یک قشر بی سواد کم اطلاع به قانون حمایت کنه. کارگر اگر سواد و حقوقی داشت قانون کار وجود نداشت، قانون مدنی بود.
بله.
ضرورت نداشت.
بله.
اما بحث برگردیم به بله. خود ماده 10 رو امروز جمع کنیم.
تمام میکنم.
بله. بحث ما در ماده 10 قانون کار بحث ساعات کار بود.
بله.
ساعات کار. در بحث ساعت کار بند جیم ماده 10 هست. معمولا عرض کردم که کارگر در روز باید 8 ساعت کار کنه، باید در هفته 44 ساعت کار کنه.
بله.
در ماه 176 ساعت کار باید بکنه. متاسفانه به لحاظ عدم نظارت بر خود این ساعات کار، کارگران بیش از اون حقوق قانون، بیش از قانونی که بر مجوز داده مشغول کار هستند، بیش از مقرراتی که تعریف شده کار میکنند و اما همون دستمزد میگیرن. شما نگاه کنید، نظارتی هم نیست. صنوف رو ببینید، رستوران ها رو ببینید، شهروند فروشگاه های شهروند ببینید، خیلی از جاهای دیگه وقتی من میرم مراجعه میکنم برای خرید و یا به هر دلیل سوال میکنم از چند ساعت کار میکنید، میگه 8 صبح 8 شب، هر روز همین است. در حالی که ماده 60 قانون کار میگه اگر دو شیفت کار کرد کارگر استثناست، موردی است. بعد اگر بیش از 4 ساعت کار کرد ممنوع، قرارداد کارگر متمم، قرارداد کارگر مازاد بر 4 ساعت به عنوان اضافه کاری ممنوع و باید 40% دستمزد تعریف شده کارگر در اون 8 ساعت رو بابت هر ساعت 40% حقوق رو به عنوان اضافه کار باید بهشون مزد بدن. این هم نظارت نیست. سوال این است که چه باید کرد؟ این اضافه کارگری که در فروشگاه ها، صنوف، کارگاه ها ساعت کار اضافی دارن چه باید کرد؟ من عرضم این است که اگر نظارتی بود، اگر این تشکل ها فعال بود، اجازه نمی دادن کارگران 8 ساعت کار 16 ساعت کار کنن. خب آقای حیدری گفتن که ما بیکاری زیاد داریم. بله، وقتی شما از یک کارگر دو شیفت کار میکشید، کارگر دیگه بیکار میمونه. این باید استاندارد باشه. کارفرما باید 8 ساعت رعایت کنه، وزارت کار باید ناظرینی بذاره 8 ساعت قرارداد رو. همون تبصره ماده 10 رو جناب آقای حیدری اشاره کردن، این تبصره باید حتما الزاماً باید یک نسخه به اداره کار، یک نسخه به کارگر، کارفرما، اینا همه باید داشته باشن، سابقه رو داشته باشن، نظارت بکنه. بیش از 8 ساعت کسی که نتونه کار کنه، اگر هم اضافه کاری لازم شد، فقط 4 ساعت، ماده 59 قانون کار، اونم بر مبنای 40% حقوق اون روز، یک روز رو باید بهش بدن. بنابراین اینجا نظارت نیست، بیکاری دامن میزنه. به خاطر این است که بعضی افراد دو شیفته کار میکنن، بعضی کارفرماها کار بیش ساعت بیشتری از کارگر کار میکشن، اما اضافه کاری حقوقی که دریافت میکنن بر مبنای مقرراتی که در قانون کار تعریف شده نیست.
آقای دکتر، شنونده عزیزی داریم که از تهران با شماره 912-11-43 به ما تماس گرفتن، دقیقا همین سوال رو دارن که مرجع اصلی تعیین به اصطلاح منافعی که کارفرما باید به کارگر پرداخت کنه از لحاظ حساب کاری، دقیقاً این به طور موردی پرسیدن، دقیقاً بوده که این ناظری که شما می‌فرمایید الان دقیقاً میتونید حساب فرمایید.
بله بله، ببینید در وزارت کار یک اداره هست، اداره کلم هست، زیر نظر معاونت روابط کار و جبران خدمت هست، به نام اداره کل بازرسی کار. وظیفه اداره کل بازرسی این است که بیاد نظارت بکنه نحوه کار، سختی کار، دستمزد، قراردادها، همه رو باید کنترل کنه. سوال: آیا بازرس کار، اداره کل بازرسی وزارت کار میتونه کل کشور این همه نیرو داره بره نظارت کنه؟ نه. خب عملا شما ببینید بعضی از کارگاه ها، من در سفرهای استانی میرفتم سوال میکردم، میگفتم بازرس کار چند بار به شما گفت؟ من 5 سال تأسیس کردم بازرسی ندیدم اینجا.
5 سال کار
مثل قم. من باید. اسم کارخونه رو نمیخوام ببرم.
ممنونم آقای کرمی عزیز که دقیقاً اینو مثال زدید.
از خود مدیر کل همون سوال کردم، معاون مدیر کل از خواهیم کنم، معاون مدیر کل سوال کردم، گفتم چرا بازرسی کارگاه ندارید؟ گفت ما اگر بازرسی از تمام کارگاه ها داشته باشیم، یک لشکر نیرو باید استخدام کنیم. ما نیرو نداریم. ما رندومی اتفاقی غلط گفت. بعد ما میایم اینو بازرسی میکنیم، اون در جایی که اختلاف کارگر کارفرما پیش بیاد. خب سوال، این کسری رو، این خلأ رو کی باید ایجاد بکنه؟ این خلأ رو باید تشکل‌های کارگر، آقای حیدری باید بره دنبالش.
بله ممنونم از شما. به جرأت میگم، به جد میگم و به جهد میگم این رو که ظالمانه و نابخشودنیه که ما به بهانه این که زیرساخت نداریم، سرمایه انسانی نداریم، نیرو نداریم برای بازرسی، بیایم عوامل کارگری و کارفرمایی رو رسما به حال خود رها کنیم، جایی که شده قتلگاه حقوق انسانی کارگر. من اینو بدون تعارف عرض بکنم. آمارهایی از آقای حیدری اشاره کرد، در رسانه‌ها دیگه هم می‌بینیم، ما واقعا جمعیت کارگری بون جمعیت بسیار سخت گوش، بسیار انسان‌های به قول خارجی‌ها میگن با دست پاک به استقبال وظیفه کاری میرن غالبا اکثرا، ولی واقعا وقتی می‌بینیم این حداقل سازوکارهای اجرایی نیست، این حداقل ابزارهای نظارتی تامین نشده، من بالاتر از این نهادهای اجرایی و نهادهای دولتی این ایراد رو بدون تعارف متوجه دستگاه قانون‌گذاری هم می‌بینم که خود مقنن ما و مجلس محترم شورای اسلامی باید به این مسائل به هر حال مرجع قایی و اصلی نظارت بر قوانین ماست که به این موضوع هم توجهی بشه که چرا تکلیفی گذاشتیم که مالای اتاق است برای سیستم کارگری جمهوری اسلامی ایران. اگر واقعا نمیشد نظارت رو به این شکل اجرا کرد، خب طریق دیگری چرا اندیشیده نشه؟ من امیدوارم پاسخ این سوال رو بتونیم با یه نوع بازنگری در قوانین به شاهد باشیم، چون من فکر میکنم این نیاز آقای دکتر کرمی.
من اعتقادم این است که بازنگری از در قوانین راجع به این موضوع نیاز نیست اصلا. چرا؟ ببینید
برخلاف نظر من
اصلا نیست. ما نظارت نداریم. ببینید یک روز در شبکه
البته منظور من از بازنگری هم همینه که ما بتونیم قانون رو به جور دیگری تقویت کنیم که بتونه اهرام فشاری باشه بر بالادست نهادهای اجرایی.
یکی از معاونین محترم وزیر کار در شبکه دو برنامه داشت، مصاحبه داشت، میگفت که ما بیکاری زیاد داریم. من همون فرداش بهش زنگ زدم گفتم که من میتونم با شما بحث کنم، ثابت کنم که ما بیکاری اون آماری که تو شما دادید وجاهت نداره.
بله.
ما اینقدر بیکار نداریم، ما ناظر نداریم، ما ساماندهی نمی کنیم. ما ببینید افغانی ها ببینید چقدر در ایران کار میکنن. چرا برای اینا کار هست، برای ایرانی ها کار نیست.
بله.
خود آقایون اون زمان آمار دادن گفتن 2 میلیون افغانی اینجا کار میکنن.
بله. خب این کارهای سختی هم میکنن،
کارهای سختی میکنن. چرا برای افغانی کار هست برای ایرانی کار نیست؟ ببینید ساماندهی نیست، کارگاه ها ساماندهی نشده، سلیقه‌ای همه چی، هیچ بازرسی نیست، هیچ ناظری نیست. سوال آقای وزارت کار، تو مأموریت داری، مأموریت چی بود؟ ساماندهی کارگاه. چرا کارگاه ها اصلا ورشکست میشه؟ اصلا دلیل ورشکستگی کارگاه ها چیه؟ دلیل اخراج کارگر، ریزش کارگر چیه؟ چرا قراردادهای دائم تبدیل میشه به اول به اخراج، بعد بازگشت به کارش کارگر، بعد تبدیل به قرارداد یک ماهه میشه؟ اینا دلیل برای این است که نظارت نیست. خب نظارت نیست، آیا وزارتکار مقصره؟ نه، وزارتکار مقصر نیست. یک، اینا میگن ما بودجه نداریم، یعنی ریشه‌ای باید مشکل حل کنن.
بله.
بعد از این طرف هم میگیم که آقا تشکل‌ها چی؟ تشکل‌ها رو فعال نمی‌کنن. افراد دلسوزی باید پیدا بشه بیاد در وزارت کار بشین، که البته هستن، اما اینکه حالا چرا این کار نمیشه، باید به جای اینکه تنش درست کنن با تشکل‌های کارگری که در دیوان عدالت چندین پرونده راجع به همین موضوع هست، به جای تنش بیاد آقا سامانده اونا گوش به فرمان شما هستن، اونا بازوان شما هستن.
بله.
هر کارگاهی خب اینا مزدم از شما نمیخوان، هزینه هم از شما نمیخوان، شما بیاید تشکل‌های کارگری رو
تشکل فعال بکنید، اختیار به داره، نیاز به حمایت داره.
نه اصلا بودجه نمیخواد، اصلا از خود کارگرا از عضویت میگیرن، از خود کارفرماها عضویت میگیرن، تشکل‌های کارگری. بله. کارفرمایی هست، خیلی راحت میتونن بدون تحمیل هزینه، بدون تحمیل هزینه، خیلی راحت میتونن این مشکل رو حل کنن. متاسفانه نظارت نیست. من اعتقادم این است که بیکاری که الان در کشور مطرح میکنن و افراد بیکارم شدن، واقعا یک بیکاری کاذب هست، چون نظارت نیست. اگر نظارت بود اینقدر بیکاری حاد نبود. البته بیکاری هست، ما انکار نمی کنیم، اما به این شدتی که اینا تبلیغ میکنن کشور بیکاری داره، من اعتقادم این است که کشور بیکاری ندارد، نظارت ندارد. اگر نظارت بود این بیکاری وجود نداشت.
این هم کلامی شنیدنی است و به جای خود درست. قبول دارم برای اختلاف نظرات، نقطه نظرات بخصوص در ارتباط با مسائل حقوقی همیشه به همین کیفیت هست، یعنی ما خیلی اتفاق نظر رو انتظار نداریم در بحث حقوقی، ولی خب به هر حال این رو هم بدون تعارف عرض بکنیم، ما در این تردیدی نداریم که سازوکارهای اجرایی ما مشخصا عملکرد دولت در مورد حقوق کارگر نمره و کارنامه قبولی رو مطلقا دریافت نخواهد کرد. بنابراین انتظار داریم از دستگاه قانون‌گذاری حداقل اهرام فشار بیشتری رو برای دولت در چارچوب قوانین موجود تعریف بکنه. شاید در سازوکارهای تقنینی فشارزا ما بتونیم به اصطلاح حسن عملکرد حداقلی رو از ارگان‌های مثل وزارت کار در حق کارگران، این قشر همیشه ستم دیده و مظلوم جامعه، شاید بشه. آقای دکتر، ما کلا 3-4 دقیقه زمان داریم، به شما میسپاریم که شما نکات کلیدی سایر بندا رو هم بیان بکنید.
بله، من خیلی خلاصه این چند تا بند رو، بند دال و بند ه و واو رو خیلی خلاصه من در این 3-4 دقیقه عرض کنم. محل انجام کار کارگر باید در قرارداد کارگر باید کار باید مشخص بشه، یعنی شرکت های مثل ایران خودرو که در شهرهای دیگه، استانهای دیگه یک شعبه ای دارن، باید مشخص بشه اینا مأمور، اگر جابجا شد کارگر مأموریت باید بگیرن یا واقعا میتونن اختیار دارن تو این قرارداد جابجا بشن. بنابراین در بحث قرارداد کار وقتی که مشخص نمیشه، بعضی از شرکت ها کارگر رو جابجا میکنن، حق مأموریت نمیدن، و از اگر کارگر از محل زندگی، محل شروع کار، محل قرارداد نتونه وقتی خارج شد نتونه بره، اخراج میکنن. اینم یک مشکلی ما داریم، در قرارداد دیده نمیشه، نظارت نمیشه. تاریخ انعقاد قرارداد یک موزلی است که ما داریم. خیلی مشکل هست. اونم این است. قرارداد این آقایون اون فعالیت زیرزمینی که مطرح شد، بله اینا بعضی از کارگاه ها فعالیت زیرزمینی دارن، کم کم رشد میکنن، کم کم مطرح میشن. وقتی که مطرح شدن، دارایی سراغشون میاد، شهرداری، اتحادیه ها و تامین اجتماعی برای بیمه کارگر به عنوان بازرس نفر میفرستن، اینو کنترل میشه، بعد دعوت میکنن شما بیاد پروانه بگیر. از زمان دریافت پروانه ادعا میکنن کارگر اینجا شاغله، در حالی که کارگری که ما داشتیم پرونده ای داشت 15 سال این آقا بدون پروانه کار میکرد، میگفت از امروز کارگر من شده. این بحث هم باز برمیگرده به عدم نظارت. بحث مدت قراردادی که در بند واو ماده 10 هست، مدت قرارداد باید ذکر بشه. ما قراردادمون اینم باز پرونده های کثیری داره. ببینید مدت قرارداد یا قرارداد موقت هست، مشمول ماده 25 هست. اگر قرارداد انحلال پیدا کنه، فسخ بکنه، باید در اجرای ماده 24 باید فسخ بشه. یعنی هیئت های حل اختلاف باید نظر بدن. کارگر، کارفرما نمیتونه قرارداد یک طرف فسخ کنه. بعضی وقتا قراردادهایی هست موقت با ماهیت دائم. وقتی قرارداد موقت شد با ماهیت دائم، در اون قراردادها تکرار تمدید قرارداد با ماهیت دائم برای قرارداد موقت موجب دائم شدن قرارداد نخواهد بود. بنابراین بعضی وقتا کارگران به اشتباه شکایت میکنن، هیئت های حل اختلاف هم به اشتباه رأی میدن که این آقا 2 سال، 10 سال، 5 سال اینجا تکرارن کار کرده، این قرارداد پس دائم شده. رأی وحدتوی، 3 تا رأی وحدتوی داریم، نیاز نیست که خب بالاخره مراکز شنونده های ما فرصتی شاید نوشتن، اینا لزومی هم نمیبینم که بگم، اما 3 تا رأی وحدت روی است باز از سایت دیوان بگیرن، این است که تکرار تمدید قرارداد موقت در شغل با ماهیت دائم موجب دائم شدن قرارداد نخواهد بود. بعد شرایط و نحوه فسخ قرارداد آخرین مطلب من باشه.
خیلی کوتاه آقای دکتر،
بله بله. اون هم به اراده طرفین بستگی دارد. الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفی. اگر اینا توافقی کردن، کارفرما، کارگر، هیئت های حل اختلاف و دیوان به عنوان مقام فرجام، اینا صحه میذاره و تایید میکنه.
صمیمانه سپاسگزارم جناب آقای نبی الله کرمی، حجت الاسلام المسلمین، آقای دکتر نبی الله کرمی، رئیس محترم شعبه 19 تجدید نظر دیوان عدالت اداری، با موضوع قراردادهای کار در خدمت شما بودیم. شنوندگان عزیز، امیدوارم تونسته باشیم پاسخی در خور به سوالات شما بدیم. به عرض شما عزیزان میرسونم ما در برنامه بعدی آوای قانون از رادیو گفتگو با موضوع حقوق مالکیت سنتی به اتفاق کارشناس محترم جناب آقای دکتر لجمورک در خدمت شما هستیم. قاضی محترم دادگستری، شما عزیزان میتونید نقطه نظراتتون رو، سوالاتتون رو از طریق شماره پیامک اختصاصی 3010-35 و همینطور شماره تلفن 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو با هم اشتراک بگذارید. من حتما سوالات شما را از کارشناس محترم تا حد امکان خواهم پرسید. روز روزگاری خوش رو بر شما آرزومندم. خداحافظ شما.
طلوع اراده، جلوه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید گرامی با. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. بخش اول برنامه هاست از رادیو گفتگو تا ساعت 14. اگر راجع به برنامه هایی که شنیدید نظری داشتید حتما با شماره تلفن 3 رقمی 162 تماس بگیرید، نظرات خودتون رو به همکاران ما در سازمان صدا و سیما و در مدیریت روابط عمومی این سازمان منتقل بکنید. امیدواریم همه شما هموطنان گرامی یار و مددکار ما باشید. پیشخوان خبر تقدیم حضور شما عزیزان.
پیشخوان خبر. به نام خدا و سلام، روز همتون بخیر. یوسف رحیمی هستم با پیشخوان خبر از رادیو گفتگو با شما خواهم. اشتغال زایی 163 نفر با پیگیری دادگستری استان ایلام. رئیس کل دادگستری استان ایلام از بازگشت به چرخی تولید واحد تولیدی آجر نقشینه و اشتغال 163 نفر با پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی این استان خبر داد.
خبرهای خوب را همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
بانوی یزدی مادر شدن خودشو با آزاد کردن 3 زندانی جشن گرفت. رئیس ستاد دیه یزد گفته فاطمه محمد ولی، یکی از بانوان نودوست یزدی، به شکرانه مادر شدن با پرداخت 1 میلیارد ریال به این ستاد زمینه آزادسازی 3 زندانی جرائم مالی غیر عمد رو فراهم کرد. ساخت سیستم‌های الکترونیکی فرکانس بالا با کیفیت جهانی در کشور. گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف تأمین نیازهای صنعت مخابرات موفق به طراحی و ساخت انواع محصولات کاربردی در سیستم‌های الکترونیکی فرکانس بالا شدند و به گفته اونها اگه این محصولات به تولید انبوه برسه، بخش بزرگی از نیاز حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات تأمین میشه.
رادیو گفتگو را روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
خبرهای خوب رو همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک
مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب عزیزان، دوست قیمت داره و خیلی هم با ارزش هست. تاریخ انقضا هم نداره. هر دارو برای دردی مؤثر هست و برای درد دیگه مضر، اما دوست به هر دردی دواست. دوست خوب رو انتخاب بکنید و با دوستانتون انشاءالله کمک‌های مؤمنانه رو در یک گروه جهادی تقدیم بکنید به نیازمندان و محرومین. دعوت میکنم با برنامه رویداد از این لحظه